أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از دومین جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود آنچنان که قرارمون بود در هر جلسه بحث اصلی جلسه نکاتی است که پیرامون وجود مقدس امام ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنیم اما در هر جلسه انشالله یک توجهی و تذکری به بحث زیارت و انشالله به تدریج نکاتی پیرامون زیارت شریف امین الله عرض خواهیم کرد به عنوان نکته و تذکری در بحث زیارت چند جمله ای رو این جلسه خدمتتون عرض میکنم کسانی که میخواهند انشالله این مجموعه نکات براشون بماند خوب است که یک بخشی از تقویمشون یک بخشی از یادداشت‌هاشون رو تحت عنوان مباحثی پیرامون زیارت و زیارت شریف امین الله اختصاص بدند این نکات رو اونجا ثبت بفرمایید
سلام
علیکم خیلی خوشم وقتی زائر به مزور خود معرفت پیدا میکنه مزور یعنی کسی که مورد زیارت قرار میگیره وقتی زائر نکته اول در بحث زیارت نکاتی پیرامون زیارت و زیارت شریف امین الله نکته اول این که وقتی زائر به مزور خود معرفت پیدا میکند جایگاه و برکات فراوان زیارت رو هم میشناسد با توجه به این شناخت و معرفتی که پیدا میکنه چه اتفاقی میفته میفهمد که امام معصوم یک فرد عادی نیست بنابراین وجدان میکنه با وجود خودش این مطلب رو مییابد که اگر یک فرد عادی نیست احتمالاً دیدار او نیازمند به آداب و تشریفات خاصی است یعنی به اصطلاح یک بحث وجدانی یا عقلانی است. من وقتی متوجه می شوم نسبت به امام معرفت پیدا می کنم، یعنی می فهمم وجود مقدس امام حسین علیه السلام چیزی بسیار بیش از آنچه که من فکر می کردم یا می فهمیدم یا گمان می بردم در درگاه خدا ارزش دارد و جایگاه والایی دارد، و می فهمم که این زیارت برکات و عنایات ویژه‌ای رو شامل حال زائر می کند. اینجا خودم متوجه می شوم که پس به نظر می رسه که یک دیدار عادی اینجا صورت نمی گیره، یه اتفاق ویژه است، آداب لازم داره، تشریفاتی می خواد، مقدماتی لازم داره. بنابراین همونطوری که به حسب ظاهری وقتی من میخوام نزد کسی بروم که دارای منزلتی، جایگاهی، حالا یا به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ معنوی، به گمانم میرسه که این دیدار باید یک آدابی درش رعایت بشود و این چیز غیر عادی هم نیست. به همین ترتیب من نسبت به اون بزرگ هم احساس میکنم باید آدابی بجویم. و حالا هرچه این معرفت نسبت به وجود مقدس حجت خدا افزون تر میشه، من احساس میکنم، این احساس میکنم نه احساس مثلا عادی، این منظورم همون درکه، همون فهم است، من احساس میکنم که باید دقت بیشتری بکنم. یه آداب زیبایی رو تا جایی که من میدانم خانومها در مجالس زنانه دارن، و این رو میخوام بگم یکی امر وجدانی است، فقط آموزش نیست، این که در برخی از مواقع سر رو میپوشانند، حجابی میگیرن در حالی که مجلس خانم هام هست. چرا؟ چون اینجا داره ذکر توسلی میشود، داره قرائت قرآنی میشود، داره زیارتی خوانده میشود، این احترام رو حس میکنن باید بگذارن. این یعنی همون که من عرض میکنم که وجدان میکنم که من باید یه آدابی را داشته باشم، یه بشر عادی در مقابل من نیست، یک انسان معمولی نیست. همین مقدمه وجدانی و عقلانی ما رو میرساند به این مطلب که آداب زیارت در دو بخش قابل تقسیم است. بخشی که ناشی از عرف باشه، بخشی که توسط خود معصومین علیهم السلام آموخته شده باشه. یعنی بعضی از آداب زیارت عرف ماست، نوعی احترام گذاشتنه. یعنی طرف به شما میگه که آقا مثلا شما چرا اینجوری حرکت میکنی؟ میگه آخه نزد یک بزرگ باید اینجوری رفت، این عرف متعارفه، نزد یک بزرگ اونجوری نمیرن، نه لباسشون سبکه نه حرکاتشون سبکه. این الان دستور مستقیم معصوم شاید نداشته باشه، اما من میفهمم که این آداب را باید رعایت کنم، این آداب عرفی جامعه منه. من اگه پلوی یک بزرگی از افراد جامعه هم بخوام برم، این آداب را به حد معرفتم نسبت به او و جایگاه او رعایت میکنم. اما بعضی از دستورات دستورات ائمه خدا علیهم السلام که آداب زیارت را آموخته اند. نکته دوم در این بحث این است که باید بدانیم که حرمت امام در زمان حیات و مرگشان، به حسب ظاهری حیات و مماتشان، به یک میزان است. یه تعبیری است مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب شریف بهار جلد 100 صفحه 126 داره، در توضیح روایاتی که اونجا آورده از ایشون این جمله رو میاره، میفرماید که این خبری که در بالای اون مطلب نقل کرده که مربوط به زیارت، دلالت می کند به اینکه آنچه از آداب و تعظیم و بزرگ داشت که رعایتش در زمان حیات ائمه شایسته است، در روزه های مقدسه ایشان نیز مراعاتش رواست. مرحوم علامه مجلسی هم که فهلیست در روایات، در شناخت روایات، در پژوهش در روایات، ایشون هم همین رو برداشت میکنه. نکته سوم که به نظر میرسه برای بعضی از ما نکته دشواری است، اما دانستنش خوبه، یعنی امثال بنده که هیچی، ما باید تو همون آداب اولیه تلاش کنیم یه خورده مؤدب وارد بشیم، مؤدب زیارت کنیم، مؤدب سخن بگیم، طلبکار از وجود مقدس حجت خدا نباشیم، ما خیلی عقبیم. ولی بزرگوارانی که اون مراحل اولیه رو توجه داشتن، این نکته سومو خلاصه با یه رنگی بنویسن، گاهی بهش فکر کنن، یه علامتی کنارش بگذارن، نکته دقیقی است. کسانی که معرفت صحیحی نسبت به حجت خدا دارند، در زمان زیارت حتی سعی میکنند خطورات ذهنی و قلبیشون رو هم مراقبت کنند. خطورات با تای دستدا، آنچه که بر قلب و ذهنشون هم میآید، خودشون نمیآورند، میاد به ذهنش یه مطلبی میفته، دارن مشرف میشن زیارت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که خدا انشالله به زودی زیارت رو نصیب همه ما بکنه، دارن مشرف میشن، یهو یه فردی را اونجا میبینند، یهو یک برخوردی را میبینند، ذهنشون متوجه یک مطلبی می شود. اهل معنا می گویند، اونایی که انس با روایات دارن، اونایی که رو تربیت نفس کار می کنن، می گن اگر کسی معرفت درست داشته باشه، مراقب این خطورات ذهنی و قلبیش هم هست، نمی گذاره قلب وقتی گام ها داره به سوی امام برداشته می شود، وقتی گام ها داره صحن نجف را طی می کند تا به حرم امام امیرالمومنین علیه السلام برسه، نمی گذاره دل متوجه جای دیگه بشه. این خیلی نکته دقیقیه، کار کردن میخواد. یک کتابی تحت عنوان جهاد با نفس، ترجمه بخش جهاد با نفس کتاب شریف وسائل الشیعه است. خیلی کتاب خوندنیه. ترجمه هم شده در بازار. من اخیراً دیدم ترجمه جدیدی هم آمده. اون ترجمه که من دارم قدیمی تره. ترجمه های جدیدی هم آمده. این کتاب از کتاب هایی که عده‌ای توصیه میکنن، میگن مثلا یکی از علمای معاصر که از دنیا رفتن، مثلا ایشون میگفته که از این کتاب روزی یه روایتشو بخونید، ولی خودتونو ملزم کنید که با اون روایتش مأنوس باشید. این که یه کتاب به قطر 300 صفحه با ترجمهش البته در موضوع جهاد با نفسه، یه روی این نفس باید کار کرد. شما یاد کنید چقدر حیف که عمر ما داره میگذره، خلاصه انقدر که پردمونو این ورانور کردیم که نماش قشنگ باشه، رو نفس کار نکردیم. با این همه روایات رو نفس باید کار کرد. حالا او تیکه رو الان ورود نمی کنیم. کتاب جهاد با نفس، مثلا عنوان کتاب همینه، منتها ترجمه بخش جهاد با نفس کتاب شریف وسائل الشیعه که جلسه پیش گفتیم که کتاب وسائل الشیعه ما کی بود؟
شیخ خور آمالی.
بله. خب پس این نکته سوم جبل آمل.
بله.
اینم نکته سوم که باید بزرگواران بهش توجه بکنن و روش کار کنن. نکته بعدی در بحث زیارت، بحث غسل است. غسل ها دو نوعه، غسل های واجب و غسل های مستحب. اگر یه وقت من نکته ای عرض کردم در هر جای جلسه که برای بعضی از با بزرگواران مطلب ساده انگاشته می شد، اولا پا حساب کوتاهی معرفت خودم بگذارید، ثانیا در تجربه من دیدم که گاهی اوقات مطالبی که خیلی به نظر عادی می آید و ما از کنارش رد می شیم برای بعضی از بزرگواران لازمه و واقعا نشنیدن. بنابراین اون قسمت ها رو بر بنده ببخشید اگر عرض می کنم. هر کسی که میخواد خدمت امام معصوم سلام الله علیه برسد، چه امام حی چه امامی که در ظاهر از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، این نباید غسل واجبی به گردنش باشه، بنابراین باید طاهر باشه، باید پاکیزه باشه. یه روایتیست، روایت در قرب الاسناد صفحه 21 آمده است. یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگه ما از شهر خودشون از شهر خودمون خارج شدیم، میخواستیم خدمت امام صادق علیه السلام برسیم. در بین راه ابوبصیر هم تو یکی از کوچه های مدینه از خانهش خارج شد، حالا هر جا میخواسته بره، ظاهرا میخواسته حالا مثلا بره جایی استحمام کنه هرچی، میگه با ما همراه شد، فهمید ما داریم میریم خدمت حضرت صادق علیه السلام، با ما آمد. در حالی که پاک نبود، غسلی به گردنش بود، غسل واجبی به گردنش بود. خدمت امام صادق علیه السلام که رسیدیم، حضرت بعد از پاسخ سلام سر بلند کردن و رو به ابابصیر گفتن یا ابابصیر، اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبياء، آیا نمیدانی کسی که غسل جنابت بر گردنش هست نباید وارد خانه پیامبران بشود؟ ابوبصیر برگشت رفت که غسل واجبی که به گردنش بود انجام بده بعد بیاد. تعبیر حضرت صادق علیه السلام خیلی جالبه. خانه خودشون را حضرت صادق مصداق خانه انبیا قرار دادن. این منظوری نیست که مقام انبیا از امام صادق بالاتر است. حضرت یک شاهد قرآنی آوردن. در یک روایتی از فکر میکنه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن هر چه که ما گفتیم شما ریشه قرآنیش رو هم از ما بپرسید. یعنی حضرت از منبع وحی و منبع قرآن سخن میگن، منتها ما نمیتوانیم ارتباط بین این روایت را و اون آیه رو پیدا کنیم، خود حضرت باید بفرماید. حضرت اینجا دارن یک آیه قرآنی را شاهد مثال می آورند. بابا قرآن میگه در خانه انبیا طاهر باش، تو وقتی میخوای وارد خانه ما بشی باید پاک باشی. این در بحث غسل‌های واجب است. توجه کنید روایتی که عرض کردیم تعبیر لا ینبغی داشت. بزرگواران که دارن یادداشت میکنن لا ینبغی معناش چیه؟ بحث تحریم نیست، بحث عدم شایسته بودن است. نیکو نیست در شأن و جایگاه امام، حجت خدا، ولی خدا، نبی خدا نیست. اما فقهای شیعه با استفاده از ادله دیگر و روایات دیگر، از این قبیل روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، توقف جنب و حائض رو در مسجد و مشاهد مشرفه حرام می دانند. هرچند ورود و خروج یعنی به حالت عبورش اشکالی نداره، ولی توقفش رو جایز نمی دانند. پس از منظر روایات یکی از اولین آداب زیارت برگردن نبودن در واقع غسل واجب است. میدانید ما دو نوع طهارت داریم، یکی طهارت از حدث اکبر، حدث با هی سه نقطه و هی جیم، با سه سه نقطه و هی جیم، یکی طهارت از حدث اصغر. حدث اکبر به رخدادهایی گفته می شود که غسل را بر فرد واجب میکنه، حدث اصغر به رخدادهایی گفته می شود که وضو را برای اقامه نماز لازم میکند. پیشنهاد میکنم گرچه بزرگواران سروران گرامی الحمدلله همه اهل خلاصه مطالعه کلاس تدین و اینها هستند، ولی پیشنهاد میکنم چون برخورده ام به بزرگوارانی که حالا من در حد تجربه اندک خودم برخوردم، شاید کسی اگر مورد سوال باشه یا محل استفتاد نشسته باشه خیلی بیشتر برخورده باشه، ولی من با وجود این که خلاصه پاسخوی احکام و اینها نبودم، ولی در حد خودم کم بر نخوردم به افرادی که سوالهایی که میپرسن نشون میدهد که غسلهاشون صحیح نیست، حتی در برخی جزئیاتش. مثال عرض میکنم، مثلا یکی از فقهایی که از دنیا رفته اند، ایشون میگوید در غسل باید حتما بدن از بالا به پایین شسته بشه. خب اگر کسی از ما باشه که از ایشون تقلید بکنه ولی بلد نباشه و مثلا گاهی پاشو اول بشوره بعد بدنشو بشوره، خب این ایراد پیدا میکنه. بعضی از فقها جایز نمیدانند که بدن را یک پارچه شست، بعضی از فقها میگن نه اشکال نداره، میشود سر و گردن را یک جا شست، بدن رو مستقل شست. اگر در بین غسل حدث اصغری رخ دهد، فردی نیاز به دستشویی پیدا بکنه، بعضی از فقها میگن باید غسل رو رها کنه دوباره از ابتدا شروع کنه، برخی میگن اون غسل رو باید تمام کنه بعد غسل دیگری را از نو شروع بکنه. ببینید اینا بعضی سوالایی که ممکنه به ذهن ما نرسیده باشه. یه وقتایی بعضی از این مسائل رو لااقل در جمع مردانه یه وقت شده من عرض کردم، مثلا بعضی گفتن خب آقا حالا اینجوری میکنی بابا، مثلا اونش مهم نیست، چرا فرقش در این است که شما پاک نمیشوی، فرقش در اینه، یه فرق جزئیه دیگه، همه نمازات ایراد پیدا میکنه، یه فرق جزئیه، فرقش خیلی زیاد نیست ولی همه نمازات ایراد پیدا میکنه. این بنابراین حتما این لا حیاء فی الدین رو اینجا باید آدم استفاده بکنه، که آدم باید با یه کسی که وارده یه خورده این مسائل رو بلده یه چک بکنه، یه چکی بکنه، بگه آقا مثلا واقعا این غسل الان درسته یا درست نیست. حتی گاهی اوقات شده است، حالا خدا توفیق داده گاهی این تجربه رو پیدا کردیم، یه وقت من با نوجوانهایی بودم یا جوانهایی بودم که در موقعیتی بوده که میشده مثلا گفتیم بچه ها حالا تا الان شنا کردیم، حالا بیان یه غسل زیارت امام حسین علیه السلام هم بکنیم. بعد با هم دیگه که امام حسین زیارت بکنیم تازه آدم متوجه میشه که اینا چقدر سوال دارن راجع به این غسل. از شما چه پنهان گاهی پدراشون هم بودن میگن آقا ببخشید اینجاش اگه اینجوری باشه اشکال پیدا میکنه. بنابراین پیشنهادم اینه، حالا اینو به اصطلاح تکلیف میکنیم که بزرگواران ببین، مثلا ماها گاهی اوقات حمد و سوره هامون رو بیرو دروستی برای کسی خوانده ایم، اما تو این زمینه ها معمولا نمیپرسیم، گاهی حتی بعضیا طهارت و نجاست ها رو هم دقیق نمیدن. منتها حالا ما با این باب سخن میخوایم خواهش کنیم که بزرگواران تا هفته آینده و جلسه بعد یک پرسجویی بکنند یا چک کنند یا بپرسند یا از کسی بخوان توضیحی براشون بده، به هر حال به یه ترتیبی مطمئن بشوند که طهارت از حدث اکبر حتما براشون به شکل صحیح انجام شده. منظور ما رفتارهای وسواسگونه نیست، اما به هر حال این دقت رو لازم میدانیم. پس در این قسمت در باره زیارت ما چهار نکته عرض کردیم. نکته یک، بفرمایید خانم سانه پور. نکته یک، سرکار خانم سانه پور میکروفونشون روشن کنم بفرمایید. نکته یک، سرکار خانم صادقی نکته یک.
سلام
علیکم. یه بار دیگه بفرمایید صداتون ضعیف اومد.
زائر باید به کسی که زیارتش میره شناخت و معرفت داشته باشه تا هم از برکات زیارت بهره مند باشه. درست
یه خورده باید با یه تغییری بگین. کلمه معرفتتون درسته ولی یه جور دیگه جمله رو بگین.
اگر که این معرفت رو داشته باشه متوجه میشه که امام این فرض عادی.
احسن، درست شد. اگر زائر به مزور خودش بله به مزور خودش معرفت داشته باشه و به زیارت و جایگاه زیارت توجه داشته باشه، متوجه می شود که کسی که داره زیارت میکنه فرد عادی نیست. بنابراین بقیه شو بگید. بله احسن بر شما، درست درست. نکته دوم رو بفرمایید خانم صادقی. خانم صادقی
فرمایید
که مقام امام در زمان حیات و مماتشون به یک اندازه باید مورد توجه همون باشه، با توجه به فرمایش اعلی مجلسی که به هر که من موفق نشدم جمله اختیار مجلسی رو کامل بنویسن.
خانم مدرسی اون جمله رو میتونن بخوانند کامل
بنویسن ایشون؟ اگر نوشتن.
سلام، وقت شما بخیر. علامه مجلسی در بهار جلد 100 صفحه 126
بله.
اینطور دارن که این خبر که ارتباط پیدا میکنه به زیارت معصوم علیه السلام دلالت میکند که آنچه از آداب و تعظیم و بزرگ داشت که در زمان ائمه علیه
در زمان حیات ائمه
در زمان حیات ائمه علیه السلام رعایت شایسته است در مجالس
در روزه های مقدسه. منظور همون حرمه. روزه های مقدسه نیز مراعاتش رواست. خب خیلی ممنونم. نکته حالا البته من نکته دوم رو فکر میکنم چیز دیگری باید میگفتیم، حالا خیلی اشکال نداره عقب جلو بشه. سرکار خانم زارعی نکته دیگری که گفتیم چی بود قبل از اون بحث قصر؟
سلام علیکم.
سلامه.
نکته سوم بودش که باید معرفت صحیحی نسبت به حجت خدا در زمان زیارت داشته باشیم، یعنی خطورات ذهنی و قلبی رو رعایت کنیم.
ببینید اون معرفت مقدمه عمومیشه. اولا بزرگواران در ذیل نکته یک اینو حواسشون باشه که گفتیم اگر اونو وجدان کردیم که باید آداب و تشریفاتی داشته باشیم، باید چه کنیم؟ این آداب و تشریفات ما رو به این میرساند که یا به لحاظ عرفی یا به لحاظ
عرفی از طرف معصومین
بله, بله یا از طرف معصومین باید در واقع ما این آداب رو انشالله رعایت کنیم. نکته دیگری که شما فرمودید همین، گفتیم اگر کسی بخواهد مراتب ویژه‌ای را طی کند، بنده اعتراف میکنم که خلاصه آرزومند این مرتبه ها هستم ولی دستم کاملا خالی است، خدا انشالله به هممون به لطف امام حسین علیه السلام عنایت بکنه، ما باید جوری تربیت بشیم و جوری با این نفس کار کنیم که در زیارت حتی خطورات ذهنی و قلبی ما رو درگیر نکنه. خدای ناکرده این خطورات ذهنی و قلبی انشالله حرام و ناشایست نیست، نه اون هیچ، نه در حد ظاهری داریم مشرف میشیم یه صاحب منصبی رو میبینیم، داریم قدممون داره به سمت امام سید الشهدا علیه السلام پیش میره، فکرمون داره میره سراغ این که این اونجا در فلان سخنرانی اینجوری گفت، اونجا اینجوری عمل کرد، این قبلا که رئیس جمهور بود اینجوری بود، بعدا که وزیر شد اینجوری شد، ذهنمون میره سراغ او، ظاهرش معصیتی نیست اما توجه از امام برداشته شد. همانقدر که توجه قلبی برداشته شد بگید بقیه شو بهره از زیارت کاسته
کم میشه.
همین مقدار که ذهن متوجه چیز دیگری شد، ذهن از توجه به ذات مقدس امام معصوم دور میشود. وقتی این اتفاق میفته معناش به لحاظ اصطلاحی بخوام دقیق بنویسیم این میشه به جهت جوارحی من دارم میرم زیارت ولی از جهت جوانحی دور شده ام، مثلا جای دیگری ام، رفتم تو هیئت دولت، بدن کربلاست داره میره زیارت، جسم، فکر، قلب، تهران، خیابان پاستور. سو یه جا دیگه. نکته بعدی رو لطف بکنن سرکار خانم حسینی تهرانی میتونن بگن.
نکته چهارم در مورد غسل بود که گفتیم که غسل واجب و مستحب داریم و وقتی که مشرف میشیم به زیارت باید اگر غسل واجب برگردن اون باشه حتما انجام داده باشیم قبلش.
که از اینجا پیشنهاد دادیم انشالله این موضوع رو بزرگواران پیگیری بفرمایند. می رویم سراغ نکته های مربوط به وجود مقدس امام حسین علیه السلام و نکته ای رو که جلسه پیش گفتیم و این جلسه میخواستیم تکمیل کنیم. میفرمایید. یکی از خانوم ها در این گروه یه تصویرشون وصله، اگر لطفا قطع کنن که انشالله در کیفیت موثره. بله بفرمایید.
ببخشید یه کلمه رو شما فهمیدید به معنی زیارت شونده، من متوجه نشدم.
مزور. مزور.
مزور.
بله. بله. خواهش میکنم. نکته هایی که راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام گفتیم، نکته یک با چه عنوانی بود؟ سرکار خانم دانا میتونن بگن؟ سرکار خانم دانا اگر میتونن میکروفونشون روشن کنن بفرمایید. نکته یک که در جلسه قبل گفتیم چی بود عنوانش؟ بله اینجا سرکار خانم زهرا سادات خردمند میفرمایند تاریخ میلاد و تفاوت‌های آن. این نکته یک بود که توضیح داد. نکته دوم چی بود؟ نامگذاری های حضرت. آفرین زهرا سادات خانم. نکته سوم چی بود؟ نکته سوم را که میخواستیم این جلسه تکمیل کنیم این بحث بود که با نقل روایتی مربوط به روز هفتم میلاد امام حسین علیه السلام اشاره کردیم به این که هم در نکته دوم و روایت نامگذاری حضرت و هم در نکته سوم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم لعن کرده اند ادعی را، دشمنان امام حسین علیه السلام رو و قاتلین امام حسین علیه السلام رو. از اینجا گفتیم میخوایم با اجازتون یک نکته دقیق علمی رو البته کلیاتش رو خدمتتون عرض کنیم، ولی بعدن این بحث ها رو انشالله اگر عمری بود در کلاس های دیگری به تفصیل بیان میکنم. و اون بحث این است، عنوانش هست اسباب لعن. ببینید ما یک سؤالی رو میخوایم الان با هم بهش بپردازیم و اون این است که پس کسی اشتباه نکنه، ما بحثمون ذیل همون بحث نکته های پیرامون امام حسین علیه السلامه. در نکته سوم با توجه به روایتی که از پیغمبر خواندیم که در پایانش حضرت اشاره کردند خداوندا تو دوست داری ایشان را و دوست دار هر کس که دوست می‌دارد ایشان را و لعنت کن هر که ایشان را دشمن دارد، لعنتی چندان که آسمان و زمین پر شود. گفتیم یا رسول الله شما چه لعن خیلی سنگینی دارید میفرمایید. ما نسبت به لعن اینجوری نگاه نمی کردیم، ما فکر می کردیم لعن خیلی کار اخیه، کار بدیه. در ذیل این داریم میگیم بزرگواران ما در قرآن میتوانیم یک مقاله تحقیقی جانداری رو استخراج کنیم تحت عنوان اسباب لعن در قرآن. اسباب لعن یعنی آنچه که موجب میشود یا موجب شده است چون قرآن هم در گذشته لعن کرده هم در آینده لعن میکنه. این لعن ها اینجوری نیست که مقطعی باشه برای یه فرد باشه یا برای یه گروهی باشه که تموم شده.
آقای دکتر صداتون قطع شد. ببخشید صدا قطع شد. در قرآن اسباب لعن استخراج می شود بعد قطع شد.
اسباب لعن در قرآن اینگونه استخراج می شود که کسانی بوده اند و هستند که اینها مورد لعن قرار گرفته اند و قرآن صراحتا اینها رو لعن کرده. چه چیزی موجب شده است که اونها لعن بشن؟ اینا میشه اسباب لعن اونها، یعنی آنچه که بگید سبب لعن ادعی شده. ما این اسباب لعن رو میخوام با هم فهرست کنیم. بزرگوارانی که کلاس دارن یا میخوان بعدن برای فرزندانشون، برای همسر گرامیشون، برای عزیزانشون، برای کسانی که دوست دارن اینها نسبت معارف اهل بیت علیهم السلام توجه بیشتری داشته باشن، میتوانن یک دوره بحث اسباب لعن رو از آیات قرآن بیان کنن. به چه شکلی؟ میگن آقا اصلا ما کاری به این که کسی از لعن خوشش میاد، بدش میاد، چجوری لعن خوبه انجام بشه، چه کسانی باید لعن بشه، اینا نداریم. ما میخوایم مراجعه کنیم قرآن. قرآن رو بلدی؟ قرآن رو قبول داریم؟ یاره. میگم اگه قرآن رو قبول داری، من از قرآن برات فهرستی میآورم که قرآن این گروه ها رو لعن کرده. این زمان میبره. فقط کار ظریفی که شما باید انجام بدید اینه که هر کدوم از اینا رو گفتید یه اشاره‌ای به تاریخ اسلام بکنید که قرآن این گروه رو لعن کرده و ما اونجا یهو یاد میکنیم از یکی از لعن شوندگان. میگیم آقا تاریخ اسلام میگه این غلطو کرده، پس قرآن اینو لعن میکنه. حالا تو میخوای لعن بکن، میخوای لعن نکن، ولی اگه میخوای مطابق قرآن عمل بکنی باید اینجوری عمل کنی. یه کسی از شما میشناسیدش، اسمش مغیره است، لعنت الله علیه. مغیره امام جمعه بصره شده بود. منبع این سخن منابع اهل سنته، ناقل این سخن محقق بزرگوار مرحوم عبدالحسین امینی رحمت الله علیه، علامه امینی خودمون. مغیره امام جمعه بصره صبح های جمعه از خانه می آمد بیرون، میرفت در خانه یک فردی، یه زن بدکار نااهل بی ایمانی، میرفت با اون مأنوس میشد، میشست گل میگفت، گل میشنید، صبونه میخورد، با این حالت گناه میومد میرفت تو محراب میستاد برای مردم نماز میخوند، خطبه میخوان. مغایر است. اگر قرآن آدمهای ناپاک رو لعن میکنه، کسانی که حرمت خانه و خانواده رو رعایت نمی کنن، کسانی که ممکنه با همه محرم باشند، اگه قرآن نارو لعن میکنه، ما چی کار داریم به این که اصلا تو دوست داری مغیره رو صحابی پیغمبر بدانی، دوست داری یاور خلیفه دوم بدانی یا دوست نداری؟ میدانید اسم مغیره تو بعضی از حرمهای شریف در عربستان هم هست به من یکی از اصحاب پیغمبر. این آدم اگر این ویژگی را دارد و در منابع مکتب خلفا ذکر شده که این آدم ناپاکی است، خدا لعنش کرد به دستور قرآن. اگر ذکر نشده، برو از اونایی که این کتابا رو نوشتن بپرس، ما ربطی نداره. پس ما اگر نشستیم و گفتیم خدا لعنت کند مغیره را، ما داریم از قرآن تبعیت میکنیم، نه از مرحوم علامه مجلسی، نه از مرحوم شیخ صدوق، نه از کلاسی که مثلا تکلیف میکند قاتل علی اکبر را لعنت کنید. نه، قرآن میگه کسانی که مؤمنین را به قتل میرسانن لعن کنید. علی اکبر امام حسین مؤمن است یا مؤمن نیست؟ اگر مؤمن است قاتل او جایز لعنش، پس من به دستور قرآن لعنش میکنم. چی میگم؟ قاتل علی اکبر چی بود؟ اللهم لعن مرت ابن منقذ. لعن میکنم، تو نماز لعن میکنم، بعد نماز لعن میکنم، موقع تفریح با بچه هم لعن میکنم. من به قرآن اقتدا میکنم. اونهایی که به غلط میگن فقط قرآن، که این سخنشون قطعا خلاف محتوای قرآنه، ما به همون قرآن اینها اقتدا میکنیم و لعن میکنیم. حالا اگه ریتمش هم بلد نیستین، قربتن الله ریتمش هم بهتون یاد بدم، که ما با بچه ها اینجوری لعن میکنیم تو ماشین که نشستیم، میگیم اللهم لعن مرت ابن منقذ، اللهم لعن مرت ابن منقذ، اللهم لعن مرت ابن منقذ، اللهم لعن مرت ابن منقذ. دل فاطمه زهرا رو اینجوری خوشحال کنید. اینم قربت الله گفتم و والله تو جلسه نباید اینجوری خلاصه براتون برنامه اجرا بکنیم. خب اگر تا اینجا بحث روشنه، صلواتی خدمت وجود مقدس علی اکبر سلام الله علیه تقدیم بفرمایید تا نکته هایی رو در ذیل اسباب لن خدمتتون عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این ریتم رو بعدا تمرین. بله بفهم.
این همین نام قاتل علی اکبر رو حالا اگر یه وقت آدم یادش نی، همین بگه اللهم لن قتلت علی اکبرم کفایت میکنه.
درست. بله نه نه، اون که درسته، اون که اشکالی نداره، هم خدا لعنتش کنم اشکال نداره، اگر کسی هم تو خونه نبود بد و ویران بهش بگی هیچ اشکالی نداره. بله بفهم. سوال بعد.
سوال دیگه هم داشتم راجع به روایت ششمی که جلسه قبل در رابطه با نامگذاری فرموده بودین. فرمودین که امام صادق میفرمایند که نامهای خود را نیکو گردانید، چون روز قیامت به نامهاتون خونده میشین.
بله.
و میگن که مثلا فلانی فرزند فلان، برخیز و به سوی نور خودت حرکت کن.
بله.
در اون موقع بعضی ها نور ندارن، میخوام بدونم این نور روز قیامت فقط مربوط به اسم ما میشه یا یکی از عواملش اسم نیکو؟
نور ولایت هست، اون حقیقت. آه. نور، نور ولایته.
ولی حضرت ارتباطی نداره.
نه اونجا این نیست که اگر کسی اسم نیکویی نداشت یا برایش اسم نیکویی نذاشته بودن نور نداره، این معناش این نیست، چون خودش که از بالا خودش اسم نگذاشته. ولی جالبه که در این روایت اتفاقا حضرت میگن نامهاتون رو نیکو کنید، یعنی اگر اسم شما اسم نیکویی نیست تغییر بدید. بعضیا می اومدن خدمت اهل بیت علیهم السلام، حضرت نامشون رو میپرسیدن، اونا نامشون رو میگفتن، حضرت گفتن این نام خوبی نیست، نام تو تغییر بده. یعنی این اذن به افراد داده شده، اگر دل مادرش نمیگیره، اگر دل پدرش شکسته نمیشود، به یه نحوی نامش رو تغییر بده. این قیدو میارم چون مثلا یه مادری، حالا با مثالی که ما جلسه پیش گفتیم، مثلا دیگه دوست داره بچه‌شو چنگیز صدا کنه، دیگه حالا چیکار کنم، اگه اسم بچه‌ش بره اسمشو محمد بکنه، مثلا دل این مادر میگیره. اینجا ظاهرا باید دادم توجه به دل مادر داشته باشه. حالا میتونه مثلا تو خونه به بچهش، به همسرش بگه منو محمد صدا کنید، منو علی صدا کنید، ولی مثلا حالا به مادر اصرار نکنه. میخوام بگم اونا رو هم باید توجه داشته باشیم، ولی آدم میتونه اسم خودش رو هم تغییر بده. خب
پس نور فقط به خاطر نور ولایت
هست. بله دلوقتي. اصل اون نور، نور ولایت هست. مگر اینکه کسی در دنیا به خاطر محبت نسبت به دشمنان اهل بیت اسم خودش را به نام اونها بنامد، اینجا خب نور ازش رفع می شود. یعنی اصل اون نور است، نور ولایت است، اینا دیگه تبعاتش.
خیلی ممنون.
خواهش.
خیلی ممنون.
سلام الله علیه. در قرآن، پس ما بحث اسباب لعن و کلیاتش رو گفتم، دارم چند تا نکته ذیلش میگم. در مورد آیات مربوطه به لعن، ما میتوانیم آیات قرآنی را به این شکل دستبندی کنیم. دسته اول، اینو حتما یادداشت داشته باشین، ممکنه به این شکل این نکاتی که در باب اسباب لعن میگیم خلاصه جایی بر نخورید یا نتونید از جای استخراج بکنید، انشالله براتون مفید خواهد بود. دسته اول آیاتی که با لفظ لعن آمده، یعنی در خود آیه لفظ لعن آمده است. برای اینکه گیجتون نکنم و تو یادداشت برداری مشکل نخورین، دیگه نمونه هاشو نمیگم الان، فعلا لیستو بریم جلو. دوم آیاتی که با لفظ براءت آمده، کلمه لعن نیست ولی بیزاری جستن است. دسته سوم آیاتی که به مسلمانان اجازه نمی دهد که با مخالفین دوستی کنند. با مخالفین دین منظورشونه دیگه، مثلا نه مخالفین معمولی، حالا در یه زمینه ما با همسایه‌مون مثلا مخالفت، این منظور نیست. کسانی که با دین شما مخالفت میکنند اجازه دوستی نداری. این نوعی تبریه، فاصله اجتماعی ایجاد شدنه. دسته چهار روم آیاتی که الفاظ کلیدی تبری در اون به کار نرفته، مثل لعن و براءت و ایزاری جستن و، ولی ما رو به جبهه‌گیری در برابر مخالفین تشویق میکنه و دعوت میکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد. تعبیر تبری و لعن نداره، اما مضمونش نوعی جبهه‌گیری و مخالفت با مخالفین دین، کافران، معاندان، منافقان. یکی از بزرگواران تصویر گوشیشون روشنه، اگر لطف کنن قطع کنن. او پایین گوشیتون یک علامت دوربین داره، روی اون بزنید قطع میشه. ناظمین محترم که در گروه ها هستن ببینن نام شریفشون چیه، بهشون مشخص تذکر بده. نکته دوم اینه، ما از مراجعه به قرآن متوجه می شویم که برخی از ملعونین قرآن مسلمانن. یعنی قرآن مسلمانی را، یعنی کسی که ادعای مسلمانی دارد دیگه، اینها رو لعن کرده. اینجوری نیست که ملعونین فقط کسانی باشند که کافرند. مثلا پیامبر در مدینه، اونا تو مکه دارن می جنگ. نه، فقط اینا نیستن. ادعای از کسانی که لعن می شوند کسانی هستن که ادعای مسلمان دارن، دارن تو مملکت مسلمان ها زندگی می کنن. نکته بعدی، نکته چندم در ذیل بحث اسباب لعن، نکته سوم. چجور ما شما پنج تا شد؟ اون شعره هم احتمالا یه شماره حساب کرد. نکته بعدی اینه که ماده لعن در قرآن 41 مورد استفاده شده و در بسیاری از موارد به خود خدای متعال نسبت داده شده. یعنی بعضی موقع ها میگن پیغمبر لعن میکنه، ملائکه لعن میکنه، در بسیاری از اوقات خود خدای متعال لعن کننده است. حالا کسان دیگری هم این گونه هستند. کلمه سب، سین، باب مشدد، بای مشدد یک بار در قرآن به کار رفته که اون هم مورد نهی قرار گرفته. البته در روایات راجع به سب هم نکاتی گفته شده که وقت بعد جمع کردین آیه رو با روایاتی که در باره سب به نسبت به دشمنان و قاتلین اهل بیت علیهم السلام گفته شده، که الان من اونجا ورود نمی کنم، ولی بعضی بزرگواران خاطرشون هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ما نعمر و کبارنا و صغارنا، ما امر میکنیم کوچک و بزرگمون رو به لعن اونها و سب اونها. حالا اینو بعدن روش توضیح اگر لازم شد در جای خودش گفته میشه. نکته بعدی چهارم، پنجم شماره ها دست رفت. خانم نورشاهی از تهران شماره خانم تهران چی بفهم نکته ششم. خانم نورشاهی از تهران بفهم نکته شما چندومه؟ چهارومه. در ذیل بحث اسباب لعن شما سلام.
بله داشتم نگاه میکردم ببینم دوربین کی روشنه، بذارید برگردم به بحثم و ببینم نکته چندومه. دوستان هستن دیگه، همه اونها هم دارن مینویسن. فکر میکنم نکته پنجم باشه.
ما میریم جلو دیگه، الان شماره نمیدم.
من این شماره زدم تو چهار رو مشخص کردم و الان پنجم هم.
نکته چهارم مال من. نکته چهارم رو جدا
نکردم.
مرور کنیم.
دوستان مرور کردن دیگه. یک
بگین شما یه بار مرور کنیم.
در واقع مفعول دوم حرمت امام در حیات و ممات بود.
نه 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 نه، اون یه فصل قبل تره. الان یه سری جدید شماره داره. از ذیل اسباب لعن
همه رو نوشتن، فقط برای شماره زدنش.
ببین در ذیل اسباب لعن نکته یک این بود که دستبندی کردیم آیات مربوط به لعن رو که چهار دسته بود، که چهار دسته بود. نکته دوم این بود که برخی از ملعونین قرآن مسلمانن و این خیلی مطلب مهمیه، یعنی لااقل در حیطه مسلمانانن، مدعی اسلامن، با پیغمبر دارن زندگی میکنن، در جامعه مسلمین هستن. نکته سوم ماده لعن در قرآن بود که توضیح دادیم. نکته چهارم این است که لعن کنندگان در قرآن چه کسانی هستند؟ یک، خود خدای متعال که در اکثر اون 41 مورد خدای متعال خودش به عنوان یکی از لعن کنندگان مطرح شده است. دو، ملائکه. سه، همه مردمان. چهار، پنج تن آل عبا، اصحاب کسا. پنج، جناب داوود و عیسی ابن مریم. شش، ندادهنده ای در روز قیامت. هفت، مرد در لعان. بعدن توضیح میدم یعنی چی مرد در لعان. لام این الف نون. بعد امتهای کافر در روز قیامت و در جهنم. اینا هم یه گروهی هستن که خودشون لعن میکنن، قرآن میگه خودشون لعن کنندن با اینکه کافرن، ولی اینا هم یه گروهی رو لعن میکنن که حالا بعدن به آیاتش برمیخوره. خودشون یه جوری ملعونن، لعن هم میکنن. گروه بعدی لعنت کنندگان، یک کسانی در قرآن لائنون نامیده شده اند، لعنت کننده اند. و گروه آخر کسانی که نامشخصه ولی صیغه لعن درباره اونها به کار رفته است. اینها به صورت مجهول آمدند و چون مجهولند به عنوان گروه نامشخص نامیده میشن. لعن کنندگان در قرآن شدن چند تا؟ ده. منو ببخشین که از شماره میپرسم. بله، میخوام کسی جا نیفتاده باشه. بله، ده تا. بزرگوارانی ده تا فرمودن، بنابراین ما از اونایی که نه تا حساب کردن خواهش میکنیم دوباره بررسی کنیم. خب میان سراغ بله
خاموش کنن تصویر کامل
میشه، مثل که خودشون هم حواسشون نیست دوربینشون روشن. بله، امین خانم فقط مبایزو دارن گوش میدن، گوشی به سمت بالاست. متشکرم از تذکرتون، حالا انشالله که ایشون هم شنیده باشن. خب گام بعدی یعنی نکته پنجم در بحث اسباب لعن، عناوین مورد لعن در قرآن. مورد لعن در قرآن. گروه اول و عنوان اول عناوینی که مخصوص کفار و سایر ادیان است. عنوان دوم آیاتی که مخصوص منافقین و با عنوان منافقین نازل شده است. خب قبل اینکه عنوان سوم رو بگم، ببینید یه سری لعن شده، اینا جزو کفارن یا ما را ادیان دیگه. ما در بحث لعن با پیروان مکتب خلفا در این موضوع با اونها اختلافی نداریم، دارن راجب کفار لعن کنن. هیچ. گروه دوم کیا بودن؟ کسانی که منافقن، مکتب خلفا اونها رو منافق یا خیانتکار میدونه، اونم اونها رو ملعون قرآن میدونه، باز با اونها کاری نداریم، یعنی با اونها مشاجره نداریم. ما راجع به اینکه قرآن گروهی رو لعن بکنه که کافرن، بت پرستن، که با پیروان مکتب خلفا مشکلی نداریم، اونها متفقن. گروه سوم مورد بحث ماست با پیروان مکتب خلفا. آیاتی که لعن می کند کسانی را که پیروان مکتب خلفا اونها رو مسلمان می دانند، مثل صحابه. ما اینجا با به اصطلاح اهل سنت بله بله
معذرت میخوام یه بار دیگه این رو سلام عرض شد.
سلام
عزم میخوام یه بار دیگه اگه لطف بفرمایید اینو توضیح بدید.
سومی رو بله ببینید، گروه سوم که ملعونند کسانی هستند که مسلمانند و عده‌ای، یعنی در ظاهر جزء مسلمانان حساب میشن، و عده‌ای از مسلمانان که اکثر پیروان مکتب خلفا هستند اینها رو مسلمان میدانند و جایز اللعن نمیدانند، چون کفار رو هم پیروان متخلف دوم جایز اللعن میدونند، منافقان رو هم پیروان مکتب خلفا جایز اللعن میدونند، ولی یه عده این وسط هستند مثل همین مغیره ملعون، اونا مغیره رو یار متخلف ثانی میدانند، اونها مغیره رو مسلمان میدانند. حالا ما اگر مغیره رو لعن بکنیم، یا شما به صحابی پیغمبر توهین کردیم، ما میگیم ما بحث قرآنی میکنیم با شما، از قرآن استخراج میکنیم کسانی که مسلمانند و مورد لعن خدا، ملائکه، اصحاب کسا، انبیا مورد لعن اینا قرار گرفتن. ما از قرآن نار در میاریم، قرآنی که قبول دارن، شما قرآن قبول دارن، بسیار خوب، ما از قرآن براتون استخراج میکنیم. روشنه؟ خب یه نفس بگیرین، رسیدیم به نکته چندم که قرار است ما این گروه سوم را یه فهرست ازش ارائه بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم.